سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داغ‌ترین مطالب خبری روز با شما هستم. کابل امروز میزبان نشست مقام های ارشد بود.
The third promise is that provided that we have a willing partner, peace discussions will have advanced in a serious dialogue to end the killings will be underway.
رئیس جمهور غنی بود که در این نشست گفت به خاطر تامین صلح در کشور بیشتر تلاش خواهند کرد. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که صدر اعظم فنلند میگوید که خانه اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد و پلیس اتریش میگوید بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت انگلی برای آنها ده ها بس را فراهم کرد. اما نخست جمشید حبیب زاده را همراهی کنید با تازه ترین خبرهای افغانستان.
در خط خبرها رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که جدا تلاش می‌ورزد تا صلح و امنیت در کشور تامین گردد. افراد مسلح در ولسوالی زاره بلخ 13 فرد ملکی را کشتند و روسیه بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در بخش خانه‌سازی در افغانستان سرمایه گذاری می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که جدا تلاش می‌ورزد تا صلح و امنیت در کشور تامین گردد. بهترسازی وضعیت حقوق بشر، مبارزه با فساد و تلاش برای رشد اقتصادی از جمله تعهدات بود که رئیس جمهور اشرف غنی به اشتراک کنندگان نشست سام درباره آن اطمینان داد. در نشست سام که صبح امروز در کابل آغاز شد، تعهدات کشورهای منطقه و جهان در نشست توکیو و لندن برای افغانستان بررسی قرار می گیرد. در این نشست نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نیز سخنرانی کرد و از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به کمک‌هایشان با افغانستان ادامه دهند. وزیر خارجه میگوید که با در نظر داشت وزارت خارجه میگوید که با در نظر داشت رابط قطر با طالبان این کشور میتواند در پروسه صلح حکومت افغانستان را کمک کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه امروز به رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته به دلیل میانجیگری قطر در مذاکرات صلح طالبان با حکومت افغانستان رابط میان این دو کشور به گونه بی‌پیشینه مستحکم شده است.
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده و بنیانگذار دفتر به نام طالبان، تبیش میتونه تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشه.
این مسئله در حال مطرح می شود که وزارت خارجه با نشر اعلامیه از آمادگی ها برای افتتاح سفارت قطر در کابل خبر داده است. افراد مسلح ملبس با لباس نظامی بعد از چاشت امروز در منطقه کندی نصرت قمندان در ولسوالی زاره بلخ 13 فرد ملکی را کشتند. باشندگان محل می گویند در میان این افراد که همه متعلق به قوم هزاره بودند، یک زن هم شامل است که عده‌شان سر بریده شده و تعداد دیگر با فیر مرمی به قتل رسیدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد اما در مورد جزئیات نداد. و وزیر امور شهرسازی میگوید روسیه بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در بخش خانه‌سازی در افغانستان سرمایه گذاری کند. در اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور شهرسازی آمده که این مطلب را معین وزارت انرژی روسیه در دیدار با سید سعادت منصور نادری در کابل مطرح کرده است. اخیراً تفاهم‌نامه میان دستگاه خانه‌سازی و یک شرکت روسی به امضا رسید و قرار است پس از توافق نهایی در این مورد شرکت کاردینال 25 میلیون دلار آمریکایی را برای وارد کردن قالب‌ها، ماشین‌آلات و دستگاه پیشرفته پیشرخت ساختمانی در فابریکه خانه‌سازی افغانستان سرمایه گذاری کند. با آغاز کار در این عرصه شرکت کاردینال می تواند سالانه حدود 1000 آپارتمان را در افغانستان اعمار کند. پروژه ساختمانی مکرویان‌ها، تونل سالنگ، فابریکه خانه‌سازی، بند آب نقلو، دانر پانتون پلوتکنیک کابل، تکنیکوم جنگلک، فابریکه کود و برق مزار شریف، فابریکه نانپزی سیلو در کابل و مزار شریف و فارم هده و غازی‌آباد جلال‌آباد از جمله پروژه‌های بزرگ اقتصادی است که از سوی شوروی سابق در افغانستان اعمار شدند. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از کشور را همکارم ستار فروخ پیشکش میکند. رادیو آزادی.
یوها سپیلا صدر اعظم فنلند میگوید که خانه اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حالی است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا امروز گفت که خانه اش در کمبیلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در همین حال ایفا کوپاچ صدر اعظم پولند امروز با تکرار گفت پذیرفتن 2000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که لا سال 2007 میلادی درخواست پناهندگی 2000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را بپذیرد. در یک خبر دیگر داریم که پلیس اتریش میگوید بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت هنگری برای آنها ده‌ها بست را فراهم کرد. وزارت داخلی اتریش گفت انتظار می رود تعداد پناهجویانی که با تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10,000 تن برسد. یک افغان که خود را نظام الدین معرفی می کند امروز در شهرهای سرحد هنگری با اتریش به خبرگزاری رویترز گفت
We have no idea probably we're going to go to Germany because
نظر و مفکوره نداریم شاید ما به جرمنی برویم زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپست هستند قبول میکند. اتریش میگوید که با جرمنی به توافق رسیده تا به پناهجویان اجازه عبور از سرحداتشان را بدهد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه از رادیو آزادی. پلیس در تاجیکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مقام دفاعی پیشین این کشور نزدیک شدند. گمان میرود که او پس از حمله های مرگبار در داخل و اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کوههای منطقه پنهان شده باشد. وزارت دفاعی تاجیکستان امروز گفت که عملیات برای بازداشت عبدالعلیم نظرزاده و طرفدارانش در دره رومت در فاصله حدود 150 کیلومتری دوشنبه ادامه دارد. مقام ها نظرزاده معاون وزارت دفاع و قماندان پیشین اپوزیسیون اسلامی را به رهبری حملات مسلحانه و درگیری های دیروز در دوشنبه و منطقه وحدت متهم می کنند. در این حمله ها 9 مامور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اداره استخبارات جمهوری چک میگوید که تعداد جاسوسان روسی در اروپا هنوز هم در سطح بالا بوده و کرملین سرگرم ایجاد یک شبکه در اروپا است. این شبکه مشابه شبکه‌ای که از سوی شوروی سابق قبل از جنگ دوم جهانی ساخته شده بود خوانده شده است. اداره اطلاعات امنیتی جمهوری چک این مسئله را در یک گزارش سالانه که به روز جمعه نشر شد ابراز کرد. در گزارش گفته شده است که کرملین همچنان تلاش می‌کند تا بر سازمان‌های روسی در جمهوری چک کنترل داشته باشد. در گزارش همچنان آمده است که جاسوسان روسی مخصوصاً در سکتور انرژی جمهوری چک علاقمندی دارند و یک مقام یگانه سازمان غیر دولتی نظارت کننده انتخابات روسیه میگوید که پس از آن که جاسوس خارجی خوانده شدند روی منحل کردن این اداره غور میکنند. وزارت عدلیه روسیه به روز جمعه اعلان کرد که سازمان موسوم به گلوس را در فهرست اجندهای خارجی درج کرده است. در یک قانون جنجال برانگیز روسیه آمده است که هر سازمان غیر دولتی که در سیاست دخیل است و کمک خارجی دریافت میکند باید به عنوان اجنت خارجی ثبت شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با دنبال آن فریبا واحدی با مطالب و گزارش های تازه با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16. کندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 23. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 23. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12. بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 7. و بدخشان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. در ادامه برنامه حاضر این مطالب و گزارش ها جا دارند. فرد اول کشور تعهد می سپارد که تلاش هایشان را برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان تسریع می بخشند. آیا قطر می تواند همکار خوب برای پیشبرد و موفقیت روند صلح افغانستان باشد؟
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده، طبیعی میتونه تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشه. ولی واقعیت است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیشبرد و موفقیت صلح بهره گیریم.
فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک افغانستان بود. باز هم تعداد از باشنده های کابل و فعالان مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان جا دادن واژه افغان در تذکیره های الکترونیکی شدند. بعد دنبال نگرانی ها از بحران مالی ناشی از کاهش ارزش افغانی در کشور، حالا پاسخ دی افغانستان بانک به این نگرانی چی است؟
پول افغانی ما از پشتوانه بی نهایت برخوردار است. می به اطمینان ما بالاتر از 7 میلیارد دلار ذخیره حسابی داریم. هیچ تشویشی در واسطه وجود نداره.
در گزارش از جهان، پلیس اتریش میگوید انتظار میرود تعداد پناهجویان که به تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10,000 تن برسد. و در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. از شما میخواهم که ما را تا آخر همراهی کنید. سلام مجدد، ما فریبا ویدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک را بپذیرید. کابل امروز میزبان نشست مقام‌های ارشد یا سام است. در این نشست که به آن خودکفایی افغانستان ذریعه حسابدهی متقابل نام داده شده، رئیس جمهور غنی گفت حکومت تلاش‌هایش را برای تامین صلح در کشور تسریع می‌بخشد و در بخش اقتصادی انکشاف لازم را خواهد داشت. از سوی هم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به نمایندگی از کشورهای جهان گفت که برای یک افغانستان باثبات همه مسئولیت مشترک دارند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کنفرانس بین المللی سام به هدف ارزیابی روند کاری حکومت وحدت ملی افغانستان و جلب کمک های بیشتر در کابل راندازی شده است. در این نشست که زیر نام خودکفایی افغانستان ذریعه حسابدهی متقابل برگزار گردیده، رئیس جمهور غنی از پیشرفت های حکومت در بخش های مختلف و برنامه های کاری آیندهش سخن زد. محمد اشرف غنی گفت کمک های جهانی در بخش های سیاسی و اقتصادی می تواند افغانستان را در راستای رسیدن به خودکفایی کمک ارزنده کند. تلاش جدی برای تامین صلح و امنیت، بهتر ساختن وضعیت حقوق بشری و پیشرفت اقتصادی از موارد آن که رئیس جمهور غنی نسبت به آن در این نشست تعهد کرده گفت، جامعه جهانی سال آینده از عملی شدن آن اطمینان حاصل خواهد کرد.
من می خواهم سه تعهد مهم را برای شما پیشکش کنم که شما می توانید من و حکومت مرا به خاطر آن مسئول بشمارید. تعهد اول من این است که در مجمع بروکسل حکومت افغانستان یک بودجه قابل ملاحظه پیشکش خواهد کرد و از لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای را خواهد داشت. تعهد دوم من این است که وضعیت حقوق بشری در کشور را بهتر خواهیم ساخت و مخصوصا روی حقوق زنان کار زیاد صورت خواهد گرفت. تعهد سوم من این است که به خاطر تامین صلح تلاش های جدی صورت خواهد گرفت و با همکاران منطقیمون روی خاتمه کشتار مردم در افغانستان بحث‌های جدی خواهیم کرد.
آقای غنی گفت که برای حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در کشور کارهای جدی انجام شده که به گفته وی نشان دهنده تعهدات اند که حکومت افغانستان در نشست‌های قبلی بین المللی به جامعه جهانی سپرده است. نشست مقام‌های ارشد یا سام به هدف بررسی تعهدات سپرده شده حکومت افغانستان به ادامه نشست‌های لندن و توکیو برگزار شده است. از سوی هم نیکلاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به نمایندگی از کشورهای جهان اشتراک کنند های نشست را به ادامه همکاری با این کشور تشویق کرد.
ما یک مسئولیت
مشترک داریم که متعقین شویم که افغانستان به تناسب سالهای گذشته پیشرفت قابل ملاحظه کرده است. این مسئولیت ما شامل دیالوگ ساختاری است که میتواند در این حسابدهی مشترک ما رویان بحث صورت بگیرد.
نشست مقام های ارشد در حال روند کاری حکومت وحدت ملی را به بررسی میگیرد که 3 سال قبل جامعه جهانی در بدل تعهد کمک 16 میلیارد دلاریش خواهان مبارزه جدی بر ضد فساد اداری، تامین حقوق زنان و اطفال، حکومت داری خوب و تلاش برای تامین صلح و ثبات شده بود. در این میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست امروز استراتژی را به هدف خودکفا شدن افغانستان که متشکل از 2 بخش صلح و ثبات و ایجاد اصلاحات است به بحث گرفت.
بخش مهم استراتژی حسابدهی شامل تقویت امنیت است، ثبات سیاسی نیز در آن شامل می باشد و همچنان تامین حقوق بشری و افزایش تقویت حقوق بشر و از بین بردن کسر بودجه‌ای و همچنان در بخش سرمایه‌گذاری هم کارهای باید صورت بگیره و همچنان روی این بحث خواهد شد که چطور از کمک‌ها به صورت درست و مؤثر آن استفاده صورت بگیرد.
این نخستین بار است که پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی کشورهای جهان به هدف ارزیابی کارکردهای حکومت و پیشکش طرح‌هایشان به هدف خودکفایی افغانستان در کابل گرد هم جمع شدند. این در حالی است که یک روز قبل از این کابل شاهد برگزاری کنفرانس دروزه ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان بود. آگاهان امور می‌گویند اگر حکومت افغانستان تعهداتش را تا سال آینده صادقانه عملی کند، برای مدت طولانی شاهد کمک‌های تازه جامعه جهانی خواهد بود. با باور آنان این مسئله می‌تواند در شگوفایی و تقویت اقتصاد افغانستان تاثیرگذار باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر زیاد که تا حالا با رادیو آزادی هستند. وزارت خارجه افغانستان ادامه روابط با قطر را مهم خوانده میگوید که این کشور میتواند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان با اهمیت است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان با اشاره به همکاری قطر در چند سال اخیر در پروسه صلح داشتن روابط با این کشور را مهم خوانده و میگوید از گسترش روابط با قطر میتوان به نفع صلح در افغانستان استفاده کرد. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در سیاست خارجی خود گسترش روابط با این کشور را مورد توجه قرار داده و قطر میتواند افغانستان را در تامین صلح و ثبات کمک نماید.
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده و بنیانگذار دفتر به نام طالبان، قطر طبیعی میتونه تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشه. اگرچه موافقت‌های چشمگیری دفتر قطر نداشت به پروسه صلح، ولی واقعیت است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیشبرد و موفقیت به صلح بهره گیری.
آقای تمنا همچنان میگوید همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان حائز اهمیت بوده و این کشور میتواند زمینه کار را برای کارگران افغان در آن کشور فراهم سازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با دکتر خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر در کابل ملاقات کرده و دو طرف روی بازگشایی سفارت قطر در این کشور گفتگو کردند. قطر از جمله کشورهایی است که در سال 2013 میلادی تلاش‌هایی را برای فراهمسازی گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان مصالحه انجام داد. طالبان دفترشان را زیر نام امارت اسلامی افغانستان در آن کشور ایجاد کرده و بیرقشان را برافراشتند. اما در واکنش به این اقدام در آن وقت دولت افغانستان اعلام کرد که هیئت شورای عالی صلح در مذاکرات صلح در قطر شرکت نخواهد کرد. مقامات افغان در آن وقت گفتند که حکومت افغانستان برای بازگشایی این دفتر تنها به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح موافقت کرده است. از سوی دیگر گفته می شود حکومت وحدت ملی اخیراً پس از تیره شدن روابطش با پاکستان به خاطر عدم نشان دادن صداقت آن کشور در پروسه صلح تلاش دارد تا برای پیشبرد گفتگوهای صلح راههای دیگری را جستجو کند. کارشناسان افغان نیز قطر را یک کشور مناسب برای فراهم نمودن زمینه‌های صلح در افغانستان دانسته و تاکید می‌کنند که این کشور با توجه به موقفی که در بین کشورهای جهان دارد می‌تواند نقش بارز را در این راستا ایفا نماید. اما حاجی سید داود یکی از این کارشناسان افغان می‌گوید بدون همکاری پاکستان در این راستا همکاری قطر چندان اثرگذار نخواهد بود.
مراکز مهم نظامی، سیاسی، طالب ها در پاکستان است. چون پاکستان میتونه کمی روابط طالب ها را در پاکستان امره طالب هایی که در قطر است سیر قطر بسازه. وقتی که قطر بسازه باز طالب هایی که در قطر هستن نمایندگی از کسی کده نمیتونند. افغانستان از طریق امریکا و جامعه بین المللی امره پاکستان به یک تفاهم برسه که زمینه را برای قطر یا برای میانجیگری قطر مساعد بسازه.
آقای داود همچنان میگوید طالبان نیز علاقمندی دارند تا قطر کار را در این زمینه انجام بدهد. حکومت افغانستان در حال به همکاری های قطر برای فراهمسازی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ابراز خوشبینی میکند که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان در سفرش به کابل نیز از همکاری کشورش در این خصوص اطمینان داد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران تن از باشنده های کابل و اعضای شمار از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی شدند. اعتراض کنندگان هشدار دادند که در صورت عدم ذکر این دو کلمه در تذکیره های الکترونیکی تذکره نخواهند گرفت. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
این شعارها با راه اندازی تظاهرات توسط هزاران باشنده شهر کابل و اعضای احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی سر داده شد. این تظاهر کنندگان نخست در برابر مسجد عیدگاه گرد هم آمده بودند و سپس تا چهارراهی پشتونستان راه پیمایی کردند. آنان از حکومت خواستند تا کلمه های افغان و اسلام را در تذکره های الکترونیکی ذکر نماید. تظاهر کنندگان به رسم اعتراض عکس های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه را نیز در چهارراهی پشتونستان آتش زدند. انور الحق احدی از مقامات حکومت پیشین و رهبر افتخاری افغان ملت در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغان ها تذکره های بدون هویت را هرگز نمیپذیرند. وی میگوید ما میخواهیم در تذکره های ما هویت ملی ما که افغان است ذکر شود. متاسفانه مصوبه‌ای که در آن افغانیت حذف گردیده از شورای ملی گذشته است. با آن که با رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور قبلی احمد کرزی صحبت کرده بودیم، در صورتی که کلمه افغان در تذکره ها ذکر نشود ما تذکره اخذ نخواهیم کرد. تظاهر کنندگان شعارهای چون ما افغان هستیم و افغانیت را میخواهیم، ما وحدت ملی و هویت ملی میخواهیم را با خود حمل میکردند. عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و یک تن از برگزار کنندگان این تظاهرات در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خواستهای مشروع آنان پاسخ مثبت ندهد به حرکت های مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد.
اگر این خواست ما پذیرفته نشود، ما چون یک خواست مشروع قانونی و طبق قوانین نافذه کشور است، ما از راه های مدنی ما به مبارزه و در این حال به صدای خود ادامه خواهد داد.
هرچند تظاهر کنندگان هین راهپیمایی از مسجد عیدگاه به چهارراهی پشتونستان با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند و از سوی اتفاقی بر آنان آب پاشیده شد، اما آنان توانستند خود را به نزدیکی قصر ریاست جمهوری برسانند. احمد جان یکی دیگری از تنظیم کنندگان این تظاهرات به رادیو آزادی گفت برای تثبیت هویتشان حتی حاضرند خون خود را بریزند. وی میگوید هر آنقدر که آب بالای ما بپاشند ادامه خواهیم داد و حتی مرمی هم جلوی ما را نخواهد گرفت. شعار ما اسلام است و هویت ماست. این نخستین بار نیست که باشندگان کابل و اعضای شماری از احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می شوند، بلکه پیش از این نیز خواست ها و اعتراضات مشابه صورت گرفته است. خواستیم در این مورد نظر مقامات حکومتی را نیز داشته باشیم، اما آنان از دادن پاسخ در این مورد خودداری کردند. در این حال تظاهر کنندگان هشدار می دهند که اگر خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود به اعتراضات مدنیشان ادامه داده و تذکره نخواهند گرفت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سو
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را بیونه.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح در همین روی همین امواج دنبال کنید. ادامه گزارش ها. مقام های افغانستان بانک احتمال وقوع بحران مالی ناشی از کاهش ارزش افغانی را نادرست خوانده، میگوید که پول افغانی از پشتوانه مالی قوی برخوردار است. رئیس این بانک در صحبت با رادیو زدی مجدداً روی حفظ ثبات افغانی تاکید کرده و میگوید که ذخایر ارزی کشور در حال حاضر به میلیاردها دلار میرسد. در این حال شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که سیاست مالی حکومت نیاز به بازنگری جدی دارد. ویدا برکی این موضوع را دنبال کرده است.
هرچند کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نگرانی های را به میان آورده است، اما دی افغانستان بانک میگوید که ذخایر ارزی موجود ثبات پول افغانی را برای سالها تضمین خواهد کرد. این در حالی است که افغانی نسبت به چند سال گذشته ارزشش را در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار از دست داده است. اما خلیل صدیق رئیس عمومی دی افغانستان بانک میگوید که حکومت هیچ تشویشی از بابت کاهش ارزش پول افغانی ندارد، زیرا به گفته وی این پول از پشتیبانی قوی برخوردار است. آقای صدیق در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز کرده، گفت که در حال حاضر ارزش ذخایر ارزی این کشور به بیش از 7 میلیارد دلار میرسد.
پول افغانی ما از پشتوانه بی‌نهایت قیمت برخوردار است. می به اطمینان به شما میگم ما بالاتر از 7 میلیارد دلار ذخیره اسعاری داریم. این همین در خیال زخ کنین برای 64 مبلغی که ما نشر کردیم در بازار است 100 چند میلیارد افغانی است. این حداقل 100 برابر از اون است. هیچ تشویشی در ارتباط از وجود نداره. تغییرات مارکت در هر جای است. اینفلاسیون بالا نرفته. 6 ماه ما میشه گوشت نمی 350 340 یاد. برنج تا نمود رفت، روغن تا نمود رفت، آرد تا نمود رفت.
پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز اطمینان داده بود که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و قطع کمک های بین المللی اقتصاد این کشور متضرر نخواهد شد، زیرا دارایی کافی در اختیار حکومت این کشور قرار دارد. بانک پس از تشکیل حکومت وحدت ملی شکایت های زیاد از افزایش میزان بیکاری و ضعف اقتصادی از سوی مردم مطرح می شود، اما رئیس افغانستان بانک می گوید که در این مدت قیمت مواد خوراکی افزایش نیافته است. همچنان در سالهای اخیر اقدامات حکومت برای حفظ ثبات افغانی از طریق قرضه میلیون ها دلار به بازار نگرانی های را نیز ایجاد کرده که گویا تعقیب این گونه سیاست پولی و استفاده از ذخایر ارزی ممکن کشور را با بحران اقتصادی مواجه سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس اتریش میگوید که بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت انگلی برای آنها ده ها بس را فراهم کرد. وزارت داخلی اتریش گفت انتظار می رود تعداد پناهجویان که به تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10000 تن برسد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در مورد.
اتریش میگوید که با جرمنی به توافق رسیده تا به پناهجویان اجازه عبور از سرحداتشان را بدهد. هنگری برای چند روز مانع رفتن پناهندگان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نامنویسی شوند. بسها اواخر دیروز در کلیتی توقفگاه خطاهن بوداپست پایتخت هنگری رسیدند. این محل به یک کمپ موقتی هزاران پناهجو مبدل شده است. تعداد از بسها برای انتقال بیش از 1000 پناهجو که بسیاریشان از سوریه اند نیز فرستاده شدند. این پناهجویان می‌خواستند که به روز جمعه با پای پیاده از طریق شهرهای اصلی به ویانا بروند. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی می‌کند، به روز شنبه در شهرهای سرحد هنگری با اتریش به خبرگزاری رویترز گفت:
We have no idea.
او میگوید نظر و مفکوره نداریم، شاید جرمنی برویم، زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپستند قبول میکند. به تمام آنها اجازه داده خواهد شد که به جرمنی بروند. از سوی دیگر یوها سپیلا صدر اعظم فنلند میگوید خانه‌اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حال است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر، یعنی تا به 30000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا به روز شنبه گفت خانه‌اش در کیمبلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در این حال ایوا کوپاچ صدر اعظم پولند با تکرار گفت که پذیرفتن 2000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را بپذیرد. پولند، جمهوری چک، هنگری و سلواکیا هر نوع سهمیه اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کردند. صدر اعظم پولند به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظمان جمهوری چک، سلواکیا و هنگری در شهر پراگ گفت: وی میگوید ما نباید صرف روی موضوع سهمیت تمرکز کنیم. می خواهیم با افرادی که به کشورهای ما می آیند به احترام برخورد شود. بدین لحاظ همبستگی که در مورد آن حرف می زنم باید یک همبستگی مسئولانه باشد. پناهجویان افرادی هستند که با خود اطفال دارند و نیازمند رفتن به مکتبند. آنها نمی توانند به لسان ما صحبت کنند. رهبران اتحادیه اروپا تلاش می کنند که روی پالیسی ها برای رسیدگی با سیل بزرگ از پناهجویان به توافق برسند. بسیاری این پناهجویان از جنگ سوریه فرار کردند.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. حالا ساعت 5:30 است به وقت کابل است. به همکاران جمشید حبیب‌زاده فرصت می دهیم که فشرده تازه ترین خبرها را دارد و در ادامه سرخطها لیزا حیدری رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که جدا تلاش می‌ورزد تا صلح و امنیت در کشور تامین گردد. افراد مسلح ملبس با لباس نظامی بعد از چاشت امروز در منطقه کندی نصرت قمندان در ولسوالی زاره بلخ 13 فرد ملکی را کشتند. وزیر امور شهرسازی میگوید روسیه بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در بخش خانه سازی در افغانستان سرمایه گذاری کند. پلیس اتریش گفته است که بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت هنگری برای آنها ده‌ها بس را فراهم کرد. صدر اعظم فنلاند گفته است که خانه اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. و مقام ها در تاجیکستان می گویند که نیروهای اضافی در دره رامی در شرق دوشنبه جابجا شدند.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از کسب قهرمانی در سلسله بازی‌های کرکت زیر 19 سال در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی امروز وارد کابل شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که افغانستان در تمامی 5 بازی در این مسابقات قهرمانی را از آن خود کرده است.
بین‌المللی سطح تیم کرکت 19 سال افغانستان در سطح بین‌المللی در درجه 7 و در سطح آسیا در مقام اول قرار دارد و من امیدوار هستم که در بازی‌های بعدی مقام اول در سطح بین‌المللی را کسب کنیم
انشاءالله. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به تاریخ 27 اگست جهت اشتراک در مسابقات 50 اوره زیر 19 سال کرکت شورای آسیایی عاصمه مالزی شد. در این مسابقات تیم‌های کرکت زیر 19 سال عربستان سعودی، نیپال، امارات متحده عربی، کویت و مالزی اشتراک کرده بودند. انتظار می رود مسابقات آشی هاراکاراته آزاد جوانان و نوجوانان آسیا و اروپا به تاریخ 24 اکتبر در قزاقستان برگزار شود. غلام جیلانی غروب رئیس فدراسیون آشی هاراکاراته امروز به رادیو آزاده گفت که رقابت ها برای انتخاب چهره های برتر جهت اشتراک در این مسابقات میان 54 ورزشکار از 7 ولایت کشور در کابل امروز آغاز گردید. آقای غروب افزود که در مسابقات آزاد آشی هاراکاراته جوانان و نوجوانان آسیا و اروپا 13 ورزشکار، یک مربی و یک داور از افغانستان اشتراک می کنند. مسئولان فدراسیون پانگریشن میگویند که قرار است فردا مسابقات پانگریشن کابل برگزار شود. محمد عجب نور سیار رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزاده گفت که در این مسابقات 18 کلب از شهر کابل اشتراک میکنند. آقای سیار افزود که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی پانگریشن میباشد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم در جهان ورزش باقی می‌مانیم. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با کپ قهرمانی مسابقات لیگ برتر آسیا به کشور برگشت. در این مورد زکی حکیمی گزارش را ترتیب کرده است.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان طی سفر در روزه و موفق شدن در 5 بازیش با کپ قهرمانی روز شنبه به کشور برگشت. این جوانانی که کپ قهرمانی مسابقات لیگ برتر آسیا را با خود آوردند، از سوی کرکت بورد توسط گل‌ها و جوایز نقدی تقدیر شدند. احسان الله جنت کپتان تیم بازیکنان زیر 19 سال به رادیو آزادی گفت: بازیکنان افغان نسبت به تیم‌های مقابل دست بالایی داشتند و به موفقیت خود یقین داشتند.
در این مسابقات آنها اول بیتینگ را آغاز کردند و ما به زودی قهرمان شدیم. بسیار زود هدف تعیین شده را به دست می آوردیم و از این مسابقات زیاد لذت بردیم.
افغانستان در این مسابقات با کویت، نپال، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کشور میزبان مالزی به میدان رفت و قهرمان لیگ برتر آسیا شناخته شد. حضرت الله زازی بازیکن برتر این رقابت ها می گوید که با پیروزی های پی هم بازیکنان زیر 19 سال از روحیه بیشتر برخوردار شدند و امید است در مسابقات جام آسیا و جام جهانی درخشش بهتر داشته باشند.
بازیکنان تیم مقابل هم ورزیده بودند، اما بازیکنان ما هم در این دور زیاد تمرین داشتند و مدت 5 ماه در کمپ تمریناتی بودند. 2 ماه قبل از آغاز تورنمنت کمپ های ما آغاز شد و توقع بیشتر گردیده. ان شاء الله برای مسابقات آسیا کپ و جام جهانی تمرینات خود را ادامه می دهیم تا در مسابقات نهایی رایابیم.
کرکت بورد افغانستان می گوید با موفقیت در این مسابقات افغانستان در میان کشورهای درجه دوم آسیا مقام اول و در سطح جهان مقام هفتم را از آن خود کرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در سال 2014 میلادی نیز قهرمان مسابقات لیگ برتر آسیا شناخته شده بود. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در نشستی که به مناسبت تقدیر این بازیکنان راه اندازی شده بود گفت که تلاش می شود تا تیم افغانستان در مسابقات جهانی نیز دستاوردهای خوبی داشته باشد.
ما از جوانان تعهد گرفتیم که در جام جهانی هم همین طور بدرخشند. برای تیم زیر 19 سال در نظر داریم تا در مسابقات جام جهانی برای آنها 2 یا 3 سفرهای بین المللی دیگر را فراهم کنیم. همراه با سریلانکا و همچنان هندوستان در این مورد صحبت نمودیم و بین دو کشور سفر آنها را برا است و ما کوشش میکنیم زمینه یک سفر دیگر را نیز برای آنها فراهم کنیم که با بنگلادش هم قبل از مسابقات جام جهانی به میدان بروند.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اخیر سال جاری در مسابقات آسیایی و در سال 2016 میلادی در بازی‌های جام جهانی نیز اشتراک خواهد کرد. اعضای کرکت بورد و ورزش دوستان میگویند درخشش خوب بازیکنان تیم کرکت زیر 19 سال در مسابقات لیگ برتر آسیا امیدواری‌های بیشتری را به همراه داشته است.
تشکر از یاد که تا حالا رادیو آزادی را همراهی کردین و حکنون هم دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست به نشر میرسن. نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام. چرا بعضی از جوانان دست به خودکشی میزنند؟
به خاطر پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی با سبا دیگر کشید با تفنگ خود ازت کشت.
مشکلات اقتصادی سرما زیاد میده که فکر میکنم کل سختی دنیا سرما هست.
تفنگچه را گرفت در سر سینه خودمان خودکشی کرد خلاص.
زمانی که دین اسلام این عمل حرام دانسته، پس چطور خدا از این عمل ناروا نجات داد؟ و یا اگر کدام دوست شما درباره خودکشی حرف میزنه، شما با او چی کمک کرده میتونین؟ برنامه این هفته هوای تازه را با همین موضوع اختصاص دادیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای عزیز، اگر زندگی پیامبران، صحابه کرام و علما را به مطالعه بگیریم، در میابیم که اونا با صبر و حوصله با مشکلات مقابله کرده، خود به درجات بلند رساندن و از خود به نسل‌های بعدی هم خیر رساندن. اما اگر متوجه شاین امروز جوانان را سراغ داریم که با اندک مشکلات از خود بیزار آمده و به جای جستجوی راه حل دست به خودکشی میزنن. بله، 10 سپتامبر برابر به 20 سنبله روز جهانی پیشگیری از خودکشی است و این روز WHO یا سازمان جهانی صحت و IASP یا انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی نامگذاری کردند. این دو سازمان هشدار دادند که شمار قربانیان خودکشی در سراسر جهان بیش از قربانیان قتل و جنگ هاست. طبق نظرسنجی WHO یا سازمان جهانی صحت، خودکشی 13مین عامل بزرگ مرگ انسان هاست که در جهان هم ساله زیادتر از 1 میلیون نفر دست به خودکشی میزنن. به باور محققان، عمدترین عامل خودکشی نزد افراد به خصوص جوانان فقر و بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامیدی و مایوسی را عنوان میکنن. شماری از جوانان هم به ناکامی های خود و مسائل ناامید کننده و نقاط منفی که در او قرار گرفتن تمرکز کرده و توانایی های خود برای حل مشکلات بسیار کوچک میشمارن و دست به خودکشی میزنن. راشد محصل یکی از پوهنتونای خصوصی که یک زمان میخواست از دست مشکلات اقتصادی خودکشی کنه برای ما چنین گفت.
وقتا مثلا بود که مشکلات اقتصادی سر ما زیاد میده، دو وقتا فکر میکردم کل سختی دنیا سر ما هست، مگم چیزی که خداوند گفته کسایی که صابر است خداوند با صابرین است، و نمو که ما صبر کردم و کوشش کردم بالاخره تونستم که یک جای در جامعه به خود یک موقف پیدا کنم. حالا فکر میکنم این تصمیم بسیار بد نگرفته بودم اون وقتا.
در کشورهای اسلامی نسبت به دیگر کشورها عامل خودکشی کمتر به مشاهده میرسه، اما خودکشی را از هر پهلو میشه ناشی از نوع درد و رنج روانی عنوان کرد که شدیداً فرد تحت تاثیر خود قرار داده و مانع ارضای نیازهای روانی او میشه. اما سوال در اینجاست که چرا این افراد دست به خودکشی میزنن؟ بیاین پاسخو را از نجیب الله زاخیلوال دکتر روانشناسی بشنویم.
کسانی که مشکلات روانی یا مشکلات بایپولر یا شیزوفرینیا یا مشکلات تفکری دارند، اون کسایی هستند که نمیتونند که مشکلات زندگی خود با آسانی حل کنند و اینها فکر میکنند که من با این مشکلاتی که دارم در زندگی خود هیچ وقت کامیاب نمیشم، و یا مثلا مشکلاتی که در اجتماع وجود دارند در مقابل از حلش را پیدا کردن نمیتونند. این کسایی هستند که مثلا رو به خودکشی میکنند. این مشکل روانی یا از دست پدر و مادر هستند، یا از دست معلم مدرسه، معلم مکتب، مثلا از دست کاکا ماما، ملک، کاریادار، کماندانس یا رئیسم، و یا مشکلاتی در طفولیت داشتن، یا مثلا اختطاف شدن، همراهشان تجاوز جنسی شدن، زد و کوبی خوردن که ترسیده شدن توسط مشکل اشکال. باز اینا که در سلسله وقتی کلان میشه این مشکلات حلش پیدا نشده، او به یک غدد تبدیل میشه، وقت باز رای حلش پیدا کردن نمیتونه. یگانه رای حلش که باز یک کسی برش بگه که این راه که خود بکشی به خداوند میرسی، این راه بسیار خوبی هستن. اونا خود پیش از پیش مشکلی دارن، اونا با این عقیده خود با خود به میکاره میکنن و مستقیم با این میره و خود به این قانع میکنن که من این کاره میکنم این جایز است.
عشق و عاشقی، خشونت های خانوادگی، عرف و عنانات ناپسند، ازدواج های اجباری و تبعیض جنسیتی یکی دیگه از عامل خودکشی است که شماره از جوانان از چشم دید خود قصه میکنن.
اسمه مادم و خانه شده بودیم، این دختر و بچه بین خود خوب نبودن، همیشه میگفت که من جدا میشم، من امروی شوهرم خوش نیستم، من نمیخوای میره، من گرفتم شوال خوش نیستم، و امو بود که این بچه خودکشی کرد خودن. میشه خانمشو برش میگفتیم که دختر یک ذر اصلاح شو، یک میگفت من ازاد نمیمانم، من نمیمانم که مثلا من کلاب برم درس بخوانم تحصیل کنم. باز به اون امو بود که بچه از تفنگچه را گرفت در سر سینه خودمان خودکشی کرد. خلاص.
اسم ما محمد داود. دیدی که من دارم یک خودکشی از می وطندارای ما بود، به خاطر بود که پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ادی، و این ناخبر همی دستمال بردی آوردن. باز به می خاطر همی بچه بسیار ناراحت شد، رفتم قریب و تا می ولسوالی ما را خودش رفتم شوی، باز پس آمد باز سبا دیگر کشید با تفنگ خود ازاد کشت.
من صالحه متعلم سنف چهارم. تا جایی که من میفهمم بعضی دخترها به خاطر دی که در کنکور بی نتیجه موندن به این خاطر خودکشی کردن، ضعف اقتصادی. یک دختره که میشناختیم بعد از اینکه نتایج کنکور اعلان شد چون بی نتیجه مانده بود خودکشی کرد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. بانک وزارت صحت عامه افغانستان میگه در سالهای اخیر کدام سروی خاصی از طرف ای وزارت صورت نگرفته، اما در سال 2006 در 3 ولایت کابل، هرات و اردک سروی انجام داده بودند و تعداد 2300 نفر خودکشی کرده بودند. ای وزارت گفت نظر به تحقیق WHO یا سازمان جهانی صحت که در سال 2012 آغاز کرده بود و در سال 2014 به نشر رساند، نشان داد که در افغانستان 1200 واقعه خودکشی صورت گرفته که بیشترین او را خانم‌ها تشکیل می‌داد. مسئولین وزارت صحت عامه ایران اضافه کرده گفت تحقیقاتی که در سال 2014 از چند شفاخانه کابل انجام دادن نشان می‌دهد که در حدود 600 واقعه خودکشی ثبت شده بود که زیادتر او را دختران جوان بین سنین 14 تا 19 سال به دلایل مختلف کوشش به خودکشی کرده بودند نشان داده بود. اما خانواده‌ها نظر به شرم و بدنامی خانواده‌هایشان دلیل اصلی او را پنهان کرده بودند. روانشناسان هم میگن افرادی که خودکشی میکنن از نظر روانی به خودشناسی نرسیدن. در این مورد شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی چنین گفت:
یک انسان چطور حاضر است یک 500 یا 1000 یا یک چند افغانی خود از جیب خود دور بندازه؟ او چطور حاضر است که گاه گاه به درک و منطق میرسه که خود او سو بندازه، خود بکشه؟ و مفکر نکنم کسی که صدای ما را مشنوه حاضر باشه که پیسه خود دور بندازه، طلای خود از انگوش خود بگیره یا از گوش خود یا از بینی خود و دور بندازه. یه آدم چطور حاضر است که خود میکشه؟ به این مفهوم است که ارزش هم طلا را میفهمه، ارزش هم چند کاغذی که به نام پول است میشناسه میفهمه، اما در مورد خود که چقدر توانایی داره معلومات مطالعه و شناخت نداره. بنان اینا خود میکشه. ما باوریم است که اینا باید از خود اطلاعات و آگاهی پیدا بکنه، خودشناسی و خودباوری خود بلند ببره، اعتماد به نفس خود بلند ببره و یکی چی هستن بفهمن، یکی چی استعدادهای بالقوه داره، از این باید خود آگاه بسازه.
آیا به این نقطه متوجه شدیم که خودکشی افراد باعث رواج و تشدید آمار خودکشی هم میشه؟ در این مورد بازم شرف الدین عظیمی با قصه خودکشی حامد مقتدر شاعر و ژورنالیست ولایت بلخ اشاره کرده، گفت که او پس از خودکشی نامه بخشش خود در صفحه فیسبوک نوشته بود و دوستایشان با اظهار تاسف و دلسوزی این خبر را انتشار دادند.
وقتی که دوستای ما میبینه مثلا یک دختر یک بچه میبینه که سر یک خودکش برنامه جور شد، گزارش جور شد، مصاحبه ها شد، تلویزیون ها سرش مصروف شد، فیسبوک سرش پر شد، و میگه که والا اگه من خود بکشم یک مردم سر من چقدر مشهور شم. مثلا خیلی از مردم حتی در زندگیشون میگه من اینو ترکار میکنم یا خوب یا بد، بانک مردم فهمه که من یک کس بودم. یعنی اینا از نظر عاطفی مشکل دارن، خود کمبین هستن، میخوای به یک شک خود تبارز بده، عقده دارن، بیمار هستن. به خاطر که کسی اگه بیمار نباشه به خاطر کشتن خود مردم خوش ناخوش و به یک شکل توجیه نمیده به از بین بردن زندگی خود. برین یک کار انسانی کنین، یک کار دینی کنین، مذهبی کنین، یک کار بشری کنین، کل تلویزیون و رادیو در مورد شما گپ میزنن، برین یک کار پاک کنین که در مورد شما بحث کنین، گپ بزنین، مقصد تان تیپ کنین.
امان الله حسا یک تن از جامعه شناسان افغانان میگه هیچ کلمه در زندگی وجود نداره که ناممکن باشه و انسان بالاتر از همه چیز است. دین مبین اسلام هم خودکشی را حرام میدانه و بهترین راه حل برای ادامه حیات و دست کشیدن از خودکشی صبر و تحمل است.
هر انسان میتوانه داره که خود به آرزو برسند. هیچ انسان معذور نیست، خوار و غریب نیست که آرزویش به سر رسانده نتاند. اصلا لغات ناممکن در مغز انسان نیست، ناممکن وجود نداره و به خاطر فامیل و جامعه خود خدا از دست نده. به خاطر که هر وجود یک نعمت است که در یک فامیل می آید، در وطن می. پس انسان بالاتر از همه چیز است، وجود انسان مقدسترین چیز است که آن را باید نگاه کرد. دین مقدس اسلام هم میگه که بدترین چیز خودکشی است، حتی خودکشی را نزدیک به کفر دانسته. میگه که کسی خودکشی کنه تا روز قیامت چندین بار خدا او را مکلف میسازد که خودکشی کنه. پس خودکشی راه حل نیست، صبر و تحمل راه حل است و کوشش.
شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه او از جوانانی که دست به خودکشی میزنند، به خصوص دخترای جوان، و فکر میکنند که مردم در موردشان قضاوت خوب میکنند، چنین نخواهد بود، چرا که در موردشان حدس و گمانهای متفاوت تر میکنند.
یادتان باشه در مورد شما هم منفی هم مثبت قضاوت میشن. محدود افراد از قماش شماست. بر شما خواهد گفت که افسوس به حالت، زندگی تزدادی، جوانی تزدادی و بسیار آدم خوب بودی، اما اکثریت بزرگ از ملت و مردم دنیا در مورد شما قضاوتاشون متفاوت تر خواهد بود. یک، این بچه عاشق بود. این بچه گناه کرده بود، زنا کرده بود، این بچه دزدی کرده بود، این بچه با محارم رفتار بد کرده بود، با مادر خود، با خواهر خود توی کار کرده بود. یک قضاوت، این دختری که در کوچه دوم خود کشت با یک پسر رابط نامشروع داشت و بعد از اینکه حمل گرفته بود خود کشت. این دختر عاشق، این دختر دختر نبود، بنان از اینکه در آینده برش کدام مشکل پیدا نشه، خانوادش بیا بیزت نشه خود کشت. در مورد شما قضاوت های بسیار بد خواهد شد. اگر همیشه به یادتان باشه که درگاه توبه به هیچ صورت بسته نیست جز به افرادی که خود میکشه. خدا جل جلاله میگه که من تا مرگ ممکن است توبه شما را قبول کنم، شما را ببخشم، شما را دوباره به مشیر کس میگه بازا بازا، هر آنچی هستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، گرگبر و کافر و بت پرستی. بازا
به جای خودکشی پناه به خدا ببرین و به جای فکر منفی در وجود خود تغییر مثبت بیارین. این گفته ها را شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس با بیان خاطره یک عالم میگه.
نوبل یک دانشمند آمریکایی بود. این سالا کشف کرد، وسایل جنگی اختراع کرد و جور کرد. روزی در آمریکا آوازه شد که نوبل مرد، در حالی که من فکر کنم که برادر نوبل مرده بود. زمانی که سبا نوبل روزنامه را خواند، دید که در روزنامه نوشته است که قاتل میلیون ها انسان دنیا مرد. نوبل کی تتر دید اینو ندید، بسیار اعصابش خراب شد. گفت اگر قرار باشه ما بمرم و مردم در مورد من یونه قضاوت کنه، سر از ملاحظه تصمیم گرفت که کل بودیجه خود، پول خود و سرمایه خود وقف کنه به یک مؤسسه خیریه به نام نوبل و به اونا گفت که هر کسی که کار خوب میکنه دنیا امی پول ما امی جایزه ما رو به اون مردم بدین. و بعد از اون نام و آدم نیک شد. بنان ما باوری میست که لااقل به خاطر اولادا، به خاطر پدر، به خاطر همسر، به خاطر مادر که همیشب عزت میشه، به خاطر اولاداشون لااقل چند لحظه درنگ کنین به خود نباشین.
پس با امید روزی که دوستا با مشکلات زندگی کنار آمده و دست از خودکشی بردارن، برنامه هفته هوای تازه را خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاورت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام و یاد خدا، شنونده عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. در این برنامه حقیقت چیست، جنرال محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان مهمان ما است. تشکر از اینکه ما را به حضورتان پذیرفتین و مصاحبه با هم داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما و از رادیوی دوست داشتنی آزادی. خوب است که اولین مصاحبه المپیک افغانستان با اسم آزادی آغاز میکنه.
بله، تشکر از اینکه افتخار به ما بخشیدین. جناب صاحب، کمیته المپیک تحت رهبری شما تا چی اندازه توانسته مشروعیت خود از المپیک آسیا و المپیک جهانی به دست بیاره؟
ما فکر میکنم که نهادهای المپیک در دنیا یک نهاد افتخاری و یک اداره غیر انتفاعی هست. من تشکر میکنم از جامعه ورزشی که هیچ وقت فکر نکرده بودم که دوباره بازگشتی داشته باشم به ورزش افغانستان، ولی محبت و صمیمیت جوانا با تقاضای مکرر تمام فدریشن ها که رسماً به منزل ما آمدن یک بار نه چندین بار و بالاخره سبب شد که به خواست از اونا لبیک بگویم و بپذیرم و به عنوان رئیس انتخابی افتخاری المپیک افغانستان پذیرفته شدم. شما میفهمین که دنیا ملت‌ها را سیل میکنه. ما زیاد اتکای ما بایی نباشه که ما را دنیا قبول میکنه، نه. هر کدام ما اگر در فکر ازی باشیم که ما به کشور خود، به ملک خود، به مردم خود چی کاری را کرده میتونیم. وقتی که ملت تو را تایید بکنه، مردم تو را تایید بکنه، مسلماً جامعه بین المللی که وظیفه‌اش است که مشروعیت خود از آدرس همین کشورها به دست میاره، اونا میپذیرن.
خب در این که حالت ورزشکار بالاخره سرنوشتش چی میشه؟ اگر طبعا که مشروعیت کمیته جهانی و آسیایی المپیک از کشورها است، ولی به خاطر رفتن سفرهای ورزشی باز چی کار خواهد شد اگر اونا اجازه ندن؟
کشورها به هیچ وجه در مناسبات و مشکلاتی که در بین ورزش در کشور به وجود میاد، اونا خود از این دخل نمی سازن، بلکه این صلاحیت را میسپارن به فدریشن ها. من رئیس المپیک انتخابی هستم، مرا مردم تقاضا کرده دوباره آورده، مسلماً از رای خود، از آرای خود خودشان دفاع میکنن.
در یک حالت که افغانستان درگیر جنگ هست، شما هم یک شخص نظامی هستین و اگر جنرال هستین، چی فکر میکنین؟ بودنتان در یک جای نظامی خوب است یا ای که در المپیک باشین؟
با یک چیزی که من افتخار میکنم و مسلکم است. شما میفهمین که من صنف 7 این مسلک را تعقیب کردیم، به سلسله مراتب جنرال شدیم، یعنی جنرال حزازی و جنرال تصادفی نیست. اگر دولت والای ما صدا بکنه که به جنرال اخبر ضرورت از در قوات‌های نیروهای مسلح افغانستان، ما فکر میکنم که هیچ نوع مانعی المپیک افغانستان شده نمیتونه که من مصروف وظایف خود باشم. شما عملا میفهمین که فعلا من به صفت مشاور امنیت ملی ریاست اجرای وظیفه میکنم، ولی بعد از رسمیات در خدمت جوان هستم و روزهای جمعه و پنجشنبه را. هیچ نوع مانعی نیست.
با رهبری شما در کمیته المپیک، تعداد از ورزشکارا و تعداد از اساتید ورزش مخالفت دارند؟
من فکر میکنم که کمتر جامعه ورزشی را پیدا کردم که مخالف باشه. شما از یک هفته به این طرف میبینین که دوامدار تمام فدریشن ها، جوان ها، پیشکسوت ها و مسئولین اصلی ورزش حضور پیدا میکنن، استقبال میکنن و حمایت میکنن. اگر من شناسایی کرده نمیتونستم که جامعه ورزشی کی است که به حق به دروازه ما آمدن و اسمت تقاضا دارن، هرگز این پست قبول نمیکردم.
چی باعث شد که دور قبلی شما از المپیک استعفا بدین؟
من فکر میکنم وظیفه یک مسئولیت است، نه یک صلاحیت. ما در طول 4 سال و 5 ماه هنچی که مربوط به ما بود ما رو انجام دادیم. نمیخوایم که راجع به او مقصه بکنم. و تیمی که با ما یک جا کار میکرد که در او تیم از یک ورزشکار هادی تا یک ورزشکار بزرگ شریک بودن، قضاوت به مردم افغانستان میگذاریم. ولی وقتی که دیدم که دولت مدارا و سیاست مدارا میخواین که ورزش سیاسی بسازن، گپ قومی و سمتی را مطرح بسازن و ما افغانستان کشورم است، وطنم است، بر ما پکتیا و پکتیکا و جوزجان و سمنگان و پنشیر و بامیان یگردش داره، به این خاطر خواستم که استعفا بکنم.
فعلا آیا ورزش سیاسی نیست؟
به هیچ وجه به کس اجازه نمیتم که ورزش سیاسی بسازه، به هیچ کس اجازه نمیتم که ورزش قومی بسازه. ما و تیم ما و جمع از جوانایی که این تقاضا را حسم کردن، ما خوشحال هستم اکثریت کسایی که اسم تقاضا کردن اونا به اقوام دیگه ارتباط داشتن، اونا زیاد درخواست داشتن که من دوباره برگردم به ورزش افغانستان. من امیدوار هستم که خانه ورزش دور از سیاست و دور از دغدغه و دور از جنجال باشه.
آقای فهیم هاشمی هم ادعا دارند که رئیس کمیته المپیک هستن و معاونین و مشاور و سکرتر جنرال هم دارند به گفته اونا. شما در مورد اونا چی میگین؟ آیا برحق هستن، نیستن؟ اگر نیستن پس چرا اعتراض نمیکنیم؟
من نمیخوام که اعتراض بکنم، به خاطر از اینکه ما با گرفتن چوکی نامدیم، با گرفتن صلاحیت نامدیم. کسایی که مرا تقاضا کردن و تعیین کردن که جامعه ورزشی هست، میگذاریم که اونا خودشان از خود دفاع کنند.
درست. آقای فهیم هاشمی هم بعضی از ادعاهای کرده بودند یا هم برچسب هایی داشتند که شما گویا دوشه های فساد دارین، اول باید اونا را تصفیه بکنیم.
مشکل است، یک تعداد دوستای ما از قانون آگاهی ندارن، ماموریت نکردن، تصادفی رشد کردن. ما نمیخوایم که راجع به شخصیت از اونا صحبت بکنم، ولی هیچ تاجری رو ما در دنیا ندیدیم که در ظرف 6 سال میلیاردر شوه. این یک سوال بسیار کلان است، چون من از گذشته ها با ایشان شناخت دارم. وقتی که من مسئول حدودسازی افغانستان بودم در وزارت دفاع افغانستان، اینا به صفت یک ترجمان هادی کار میکردن. من نمیفهم که امکانات اقتصادی از کجا سرازیر شده، در اختیار ازی قرار داده شده. مسئله دوم، 2 سال میشه که ما استعفا کردیم. ما به عنوان بهترین رئیس المپیک آسیا معرفی شدیم، لقبی را که بر ما مردم افغانستان، ورزشکارای افغانستان دادن، که با هر کدام شما میتونی با جامعه ورزشی مصاحبه بکنی، نه با جامعه که اونا هیچ وقتی را در ورزش نبودن، به عنوان بهترین رئیس ورزش افغانستان در تاریخ کشور مصاحبه کردن. هایا دولت در اینجا استراحت بوده که ما دوسیه داشتیم در طول 2 سال دولتی را هیچ وقت اقدام نکرده، ولی وقتی که جوانا میخواین آقای هاشمی را برطرف بسازن با مو مشکلاتی که خودش داره، این از تلویزیون شخصی خود ادعا میکنه. ما به سارنوالی آرز شدیم و بر شما اطمینان میتونم، به مردم افغانستان اطمینان میتونم که ایگه پکتا تصفیه و صاف نکردیم، رها کردنی نیست.
در زمان شما با وجود که افتخارات خیلی بزرگی هم افغانستان نصیب شد، از جمله 2 مدال المپیکی و مدال های جهانی در رشته های مختلف، بعضی از فدراسیون ها جنجال های داشتن، دوچه های فساد دارن، اکنون هم هستن دوچه های فساد اینا. چی فکر میکنین؟ او را حل خواهد تانستیم؟
من یک چیز بر شما میگم که جامعه ورزشی به حد فقیر است، به حد بیچاره هست. اگر شما دوسیه او رئیس فدریشن یک کرد ترجیابی بکنین، خودتان میشربین که او را تعقیب بکنین. صد بندهای سیاسی که به وجود آمد، مشکلاتی که در اداره افغانستان به وجود آمد، بی تجربگی که در اداره افغانستان به وجود آمد در اداره ورزش، این سبب شد که جوانا بین هم بیفتند. شما ببینید که در طول 1.5 سال 6 عضو تیم ملی افغانستان شهید شدن اینا در بین خود. حتی امروز جوانا با یکی دیگر موضع گرفتن. ما بر شما اطمینان میتم که ما در قدم اول تلاش میکنم که این اداره را یک اداره واقعی افغانستان بسازم که دروازهش بروی تمام مردم افغانستان باز باشه، همین مشکلات ذات البینی که بین جواناست این دیگه وجود نداشته باشه. بعد از او باز میریم و تقریب افتخارات.
در کنار پرچم ملی افغانستان، پرچم المپیک هم در خف هست. به خاطر 2016 برزیل، المپیک 2016 برزیل، چی آمادگی دارین؟ بالاخره فقط چند ماه مانده به المپیک.
چند ماه نمانده، تقریبا یک سال مانده. از روزی که جوانا بر ما رای دادن و فدریشن ها اعتماد کردن، ما و تیم ما کار آغاز کردیم و اطمینان میتونم به مردم افغانستان که یک لحظه بیکار نمیشینیم. حتی در این شب روز تا 1 بجه شب، 12 بجه شب هم ما کار میکنیم، تلاش میکنیم که هم در مسابقات جنوب آسیا حضور گرم داشته باشیم، هم در مسابقات المپیای جهانی.
به عنوان سال اخیر، ورزشکار افغانستان در حال حاضر فقیرترین طبقه را تشکیل میده، به خاطر اینکه این طبقه غنی شود چی پلان های دارید؟
ما فقیر نیستیم، ما از لحاظ معنویات بسیار بای هستیم، بایستا زیاد ثروت بزرگی را با خود داریم که کمترین کس با خود داره، بخصوص جوانای ما که یک طرف وحشت است، یک طرف جنگ است، یک طرف انتحار است، یک طرف انفجار است، ولی جوانای ما در میادین بین المللی میرن صاحب مدال میشن، صاحب افتخارات میشن.
تشکر.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.